سلام، من سپیده حبیبی هستم و شما به اپیزود دوم از فصل دوم پادکست دکتر وایت گوش میکنید. اگر اپیزودهای قبلی رو گوش کرده باشید میدونید که فصل دوم از پادکست دکتر وایت اختصاص داره به تخصصهای مختلف رشته پزشکی. در اپیزود قبلی ما راجع به تخصص قلب و عروق صحبت‌هایی رو داشتیم و پیرامون موضوعات مختلفی مثل حقوق دوران رزیدنتی و خودکشی‌های اخیر همکارانمون صحبت‌هایی داشتیم که اگر گوش نکردید توصیه می‌کنم برگردید و بهش گوش بدید. ضبط این اپیزود همزمان شده با حادثه ناگواری که برای هموطنان عزیز آبادانیمون اتفاق افتاده و قلب هممون رو به درد آورده. و جا داره که از اینجا عرض تسلیت داشته باشم به خانواده های داغدار و مردم عزیزم که میدونم این روزها حالشون خوب نیست و امیدوارم با مصاحبه با مهمون عزیزم بتونیم اندکی بذر امید رو در دلهای شما بکاریم.
طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد.
در این اپیزود من دعوت کردم از همکار و دوست عزیزم خانم دکتر سمانه حسینی، رزیدنت سال چهارم رشته مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تا از این رشته بیشتر بدونیم و این رشته رو از زبان ایشون بشناسیم. سلام خانم دکتر، خیلی ممنونم برای فرصتی که در اختیار من و مخاطبینمون گذاشتید. امیدوارم که لحظات خوبی رو بتونیم رقم بزنیم و توی این شرایط نامناسب ذره حال دل شنوندگانمون رو بهتر کنیم. اگر امکانش هست خودتون رو معرفی کنید و اگر صحبتی با شنوندگانمون دارید ما سر و پا گوشیم.
سلام سپیده جان، من سمانه حسینی، رزیدنت سال 4 رشته نورولوژی هستم. 3 ماه دیگه دوره تخصصم رو تموم میکنم و دوره عمومی رو تو دانشگاه شهید بهشتی گذروندم. اهل رشتم و یه دوره تو تهران زندگی کردم، الان ساکن اصفهانم و همین.
به به، بسیار همعالی. اگر اجازه بدی من سوالا رو شروع کنم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. اول بپرسم که چرا مغز و اعصاب، چرا نورولوژی رو انتخاب کردید؟
خیلی بستگی به شخصیتتون داره به نظر من انتخاب رشته و علاقه. یه وقتی بود که مثلا به خاطر مارکت شما میتونستین یه رشته ای رو انتخاب کنین به اینکه خب این رشته پول بیشتری داره یا مثلا احترام بیشتری داره یا راحتی کار داره، ولی با توجه به شرایطی که پیش اومده الان تو جامعه ما، به نظر من الان مهمترین قسمتی که باید بهش توجه کنین اینه که علاقه داشته باشی. من فکر میکنم رشته نورولوژی از رشته هایی بود که من بهش علاقه داشتم و وقتی که همیشه میخوندم نورولوژی یه حالت خاصی تو ذهنم ایجاد میکرد. من همیشه میگم که اگه پزشکی مثلا مثل درسای دبیرستان باشه، نورولوژی ریاضیشه و من ریاضیم خیلی خوب بود اون موقع. البته من تو شهید بهشتی تو دوره اینترنیم نورولوژی نگذروندم. فکر میکنم بچه‌هایی که شهید بهشتین اینو بدونن که ماها فقط استاجری نورولوژی رو میگذرونیم، بنابراین من زیاد اطلاع نداشتم در مورد شرایط کار رزیدنت های نورولوژی. حالا در این مورد بیشتر حرف بزنم که بعدا مواجه شدم با شرایط رشته نورولوژی.
دقیقا تو دانشگاه ما هم همین جوریه، یعنی ما همه دانشجو دوران استاجریشون میگذرونن نورولوژی رو، ولی دوران اینترنی تقسیم میشیم، یه گروه میشن ENT چشم، یه گروه میشن نورولوژی و پوست. و ما هم از اون، من خودم از اون گروه هایی بودم که خب نورولوژی نگذروندم و به نظرم یه جورای ریسکه مثلا دوران اینترنیشو نگذرونده باشی و به عنوان رزیدنتی انتخابش کنی. ولی خب
هم
آره جان بفهم،
هم ریسکه و اینکه باید بیان توجه کنیم که خیلی از کیسایی که تو دوره طرح پیش میاد برای ما به نورولوژی ربط داره و اگه نتونیم تشخیص بدیم خیلی مشکل بزرگی برامون پیش میاد. مثلا میتونیم جون یه نفر رو به خطر میاندازیم خیلی راحت، چون فکر میکنیم طرف داره ادا در میاره ولی واقعیت مشکل داره.
درست. این تفسیرتون از این که نورولوژی مثل ریاضی، آره کاملا با تو موافقم، دقیقا همچین حسی رو در من ایجاد میکنه وقتی که استاجر بودم و این درس رو میخوندم.
و اینکه دوست داشته باشی که حل مسئله کنی. نورولوژی حل مسئله است.
آره، به نظر مثلا خیلی... آره مثلا این علائم الان توی یه جایی از بدن به وجود اومد، خب الان کدوم رگ درگیره، کدوم اعصاب درگیره، و اینکه مثلا رتروگرید بهش نگاه میکنی به نظر من خیلی جالبه. موافقم باهات.
خیلی ها میگن نورولوژی درمان نمی کنه، فقط تشخیص میده. خیلی ها ما رو مسخره میکنن سر این مسئله. فکر میکنم تو اینترنت هم خیلی کلیپ در این مورد هست که فقط تشخیص میده. خب بعدش چی؟ MRI درخواست میکنی؟ واقعیت اینه که اینجوری نیست. حالا من توضیح میدم.
از نظر من مغز اعصاب یه رشته ای که باید خیلی واسه مریضت وقت بذاری و نسبت به بقیه رشته ها هم یکم کار فیزیک بیشتری داره با توجه به معایناتی که داره. حالا به نظر شما انتخاب این رشته، کسی که میخواد وارد این رشته بشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ علاوه بر اینکه حالا بهش علاقه داره و اینا، چه ویژگی دیگه باید داشته باشه؟
حرفت کاملا منطقی بود. من فکر میکنم تنها گروهی، حالا یکی از گروه هایی که معدود گروه هایی که هنوز دارن مریضاشون رو معاینه میکنن و پاراکلینیک حرف اصلی رو نمیزنه ما این، یعنی مثلا حتی قلبی ها که قبلا خیلی سم میکردن، من الان دارم میبینم بچه هاشون که خیلی وابسته به اکو هن، خیلی وابسته به چیزای دیگه. ولی ما حتما هنوز تا آخر دنیا باید مریضمون رو معاینه کنیم و معایناتمون هم طولانیه و خیلی هم جزئیات داره. آره حرفت درسته، خیلی انرژی تو این زمینه میخواد. اگه کسی که آدمیه که پر انرژی دوست داره مثلا با مریضش درگیر بشه از نظر شخصیتی، خب به نظرم خیلی رشته خوبیه، چون نورولوژی نیاز به ارتباط طولانی مدت با بیمارت داره. حتی وقتی که مریض رو تشخیص دادی و مریض رفت و خوب شد، برای فالو آپ باید طولانی مدت هی مریض رو ویزیت کنی. پس کسی که خیلی علاقه داره که کار کلینیکال بکنه، کاری بکنه که با مریضش ارتباط زیادی داشته باشه، به نظر من نورولوژی که از بهترین رشته هاست. مثلا برخلاف رادیو که تو اصلا مریضتو نبینی، تو نورولوژی تو خیلی مریض رو میبینی. واقعیت اینه و خیلی وابسته به حرفی هست که دقیقا مریض میزنه بهت، معاینه‌ای که همکاری میکنه باهات. کلا به نظرم شخصیتایی که خیلی اکتیوم و مثلا صحبت میکنن، علاقه مندن به این که صحبت کنن با مریضشون، بهتر میتونن نورولوژیست باشن.
دقیقا. پس راست کار خودتون، حالا جلوتر اشاره میکنی با به جنبه های مختلف شخصیتی شما، ولی خب کاملا با تو موافقم. درست.
من خوبیه همه ی آدم های دنیا رو میخوام، پر از انرژیه تموم کارام و تموم حرفام. گاهی فقط باید غصه ها رو پشت سر بذاری واسه خوشی، اگه دلت بخواد میشه بهونه داری.
راجع به خود شما بخوام، راجع به رزیدنتی، یعنی زندگی شخصی خودتون هم بخواییم کوچولو صحبت کنیم. شما خودتون از کی رزیدنتی رو استارت دادین و براش از چه دوره برنامه ریزی کردید؟ و آیا هدفتون از اول این بود که من میرم امتحان دستیاری شرکت میکنم برای اینکه نورولوژی قبول شم، همچین دیدگاهی داشتید یا نه؟
بسا دقیق از اون موقعی که عمومی رو داشتم تموم میکردم بگم. راستش من از وقتی که تو سال آخر عمومی بودم تصمیمم رو گرفتم که رزیدنت بشم، یعنی از هم موقع گفتم من نمیخوام پزشک عمومی باقی بمونم. حالا هر کس میتونه تصمیم بگیره، بعد شرایط مالی و اجتماعی اون موقع خیلی فرق میکرد با الان، حتی احترام پزشکا خیلی فرق می‌کرد با الان. ولی واقعیت اینه که اون موقع من سال آخر تصمیم گرفتم امتحان بدم و من یه بار امتحان دادم و حالا نرفتم و بعدش رفتم طرح دو سال و بعد دوباره امتحان دادم و موقع قبول شدم. این که بگم که اگر من رتبه پوست یا رادیو رو می آوردم نمی رفتم، شاید بگم دروغ دارم میگم. نمی تونم 100% بگم. فقط داشته باشم بگم که آره هر کسی توی اون شرایط قرار بگیره شاید واقعا انتخابش فرق کنه. ولی خب وقتی که من آپشنامو نگاه کردم، بین آپشنام خب آپشن کم نداشتم، یعنی توی یه رده ای از رتبه شما فقط یه سری آپشن خاصی دارین. خب من تو اون رده آپشن های زیادی داشتم، متوسط رو به خوب بود رتبه من خب، ولی توی اون رنج من نورولوژی رو قبول کردم و تمی درستش انتخاب کردم و فکر میکنم که انتخاب درستی کردم، چون هر چقدر که بیشتر باهاش آشنا شدم بیشتر بهش علاقه من شدم.
خدا رو
شکر. نمیدونم شاید شخصیتم.
آره قطعا به خاطر شخصیتتون هست. از اونجایی که استارت آشنایی من با شما اینستاگرام بود، تو پیجتون دیدم که شما علاوه بر درس خوندن کارهای زیادی انجام میدید. کتاب میخونید و یادمه که گروه کتابخونی هم تشکیل داده بودید، ورزش میکنید، پادکست گوش میکنید و به نظر علاقه زیادی هم به سفر کوهنوردی دارید. سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا واقعا فرصت برای انجام این کارها هست در کنار درس‌ها و درس‌های سنگین رزیدنتی و لایف استایل خاصی که خواهرناخا برای آدم ایجاد میکنه؟
سپیده جون، من فکر میکنم که اگه کسی بخواد و علاقه من باشه میتونه. در مورد سال یک که البته شاید فرق کنه، یعنی شما تو سال یک فقط باید سروایف کنی، تو خیلی از رشته های دیگه هم همین جوریه. سال یک یه شرایطیه که تو نمیتونی کار زیادی بکنی. البته من تو اواخر سال یک با اینکه خیلی کشیک داشتم، چون دیدم مثلا به روحیم کمک میکنه مثلا باشگاه رفتن اون موقع شروع کردم، یا اینکه مثلا توی کشیکا پادکست گوش میدادم، مثلا تایمای استراحت هم چون نمیتونستم درس بخونم، البته درس هم سعی میکردم بخونم ولی احساس تنهایی و خستگی میکردم، پادکست خیلی به من کمک میکرد. یا اینکه هر تایم خیلی کوتاهی پیدا میکردیم با همسرم سفر میرفتیم، حالا سفرهای یک روزه، مثلا تو عید ما یکی دو روز مثلا تونستیم آف کنیم، یه سفر خیلی کوتاه اطراف اصفهان رفتیم، مثلا رفتیم گلپایگان. خب این که مثلا دوستای اصفهانی من گلپایگان نرفتن خیلی هاشون، ما رفتیم گلپایگان، یه روزم یه شهر دیگه ای رفتیم، فکر کنم یادم نیست دقیقاً کجا بود. به هر حال سعی می‌کنیم سفرهای یک روزه بریم، یا اینکه یه آف 10 روزه آخر سال یک به همه میدن، مثل تعطیلات تابستونی. تو اون تایم هم یه سفر رفتیم با هم دیگه، سفر طولانی مدت رفتیم، برای به خانواده‌مون سر زدیم و اینا، ولی در همین حد، در حد یه تایمای خیلی کوتاه. ولی باید علاقه من باشی، چون اگه علاقه من نباشی نمیتونی این کارا رو بکنی، همش دوست داری تو خونه استراحت کنی و خب تایم دیگرم که تو بیمارستانی شرایط افسرده کننده پیش میاد برات، هر چقدر بزنی بیرون بر روحیت خیلی بهتر به نظر من.
آره به خصوص که بچه الان به نظرم خیلی بر روی موضوع کار کنن که تک بودی نباشن، فقط درس نخونن. خلاصه شرایط کشور ما هم دیگه یکم واقع بین بخوایم باشیم یه جوریه که دووم نمیاری واقعا. اگه بخوای تک بودی باشی فقط بشین سر درس و کار دیگه انجام ندی، کسی که ضربه میخوره خود آدمه. علاوه من فکر میکنم که اونجوری درس خوندنم خیلی نمیتونه اون کارهایی رو داشته باشه. و خیلی خوبه که به نظر من با این که سال یک بودیم ورزش کردن رو شروع کردیم و من واقعا تحسینتون میکنم. احسن
میدونی چیه؟ واقعیت اینه که سال یک انقدر آسیب بزرگی به روحیه ی آدم وارد میکنه. حالا اگه خودت رزیدنتی رو شروع کنی متوجه چی؟ رشته‌های جراحی حالا خیلی بیشتر، رشته داخلی هم به نظر من رشته سختیه سال یکش، رشته ما هم که سال یک بسیار وحشتناکی داره توی اصفهان و مشهد، واقعا باید خودت به خودت کمک کنی تا بتونی سروایو کنی. و الا امسال که دیدیم چقدر رزیدنت ها رو ما از دست دادیم، پارسال دارم میگم، چقدر ما رزیدنت ها رو از دست دادیم و خیلی هاشون با اینکه یه تریگر داشتن ولی قسمت اعظم مشکلشون این بود که نتونسته بودن از این اتفاق وحشتناکی که دو سال یک میفته براشون سروایو کنن. به نظر من
درسته، اتفاقا توی اپیزود قبلی هم راجع به همین موضوع حرف زدیم و حالا درسته که کسی که خودکشی میکنه حالا یه پاتولوژی هست اون وسط، ولی خب واقعا از این تلگرام نمیشه چشم پوشید.
آره بعد سال یک به شدت افسرده میشی، چون خوابت مشکل پیدا میکنه، کارت خیلی زیاده، برنافت میشی و برنافت باعث افسردگی شدید میشه. فکر نکنید مثلا اینطوری نیست که مثلا اینطوریه که حتما طرف یه چیز ژنتیکی داشته یا طولانی مدت. خیلی آدما تو همین سال یک من میبینم اواخر سال یک، یعنی واقعا بیشتر از 50% بچه‌ها روحیه‌شون افتضاحه و واقعا میخوان انصراف بدن. یه سری اول سال یک میخوان انصراف بدن که میگن مثلا میان روبرو میشن با این شرایط، یه سری تحمل میکنن، سال یک تموم میشه میخوان انصراف بدن. جالبه وقتی که مثلا تموم شده اون فشار تقریبا دیگه داره تموم میشه، اون موقع میخوان انصراف بدن چون اگزاستن.
دقیقا دیگه انرژی نمیمونه واسه آدم. من رزیدنت های خودمونو که میبینم یعنی هیچ انگیزه برای شخصم واسه خودم اصلا ایجاد نمیشه که من بخوام رزیدنتی رو شروع کنم، انقدر که همه شرایط وحشتناکه.
واقعا خیلی شرایط بدی.
آره واقعا
خیلی گناه دارن، خیلی گناه دارن. اگه بد اخلاقی میکنن، اگه میبینین که مثلا توی شرایطی نمیتونن اونقدر دوستانه باشن، به نظر من ببخشینشون. واقعا کسی که سالی یک و دوه بعضی از رشته ها واقعا نمیتونه، چون شب تا صبح کامل بیدار بوده، تا اینی که همه میخوابن و کامل بیدار بوده و کاملا کار کرده و کاملا از مغزش استفاده کرده، دیگه هیچ سروتونینی تو اون کلش نیست که بخواد ازش استفاده کنه که خوش اخلاق باشه، هیچی نیست، دوپامینش همش ریخته، اصلا کلن چیز خاصی نمونده توی کلش.
واقعا حق من که به شخص واقعا بهشون حق میدم، به خصوص دوران اینترنی که من اینترنیمو شروع کردم با رشته زنان بود، یعنی اصلا نمیتونم توصیف کنم این رشته چقدر این رشته با اصلا وحشتناک.
من خواهرم متخصص زنانه، برای من خیلی با یعنی الان خواهر من فلوشیپ رشته کف لگن دانشگاه تهرانه، اون موقع که سال یک بود من داشتم واسه رزیدنتی میخوندم و من شرایطش رو میدم، خیلی شرایط افتضایی بود، گیلان میخوند، خیلی شرایط بدی بود و من میدیدم که چه اتفاق وحشتناکی داره واسه رزیدنت های زنان میفته. فکر کنم اونا خیلی 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 واقعا با هم باید ببخشیمشون واسه اتفاقایی که اونجا میفته برامون به عنوان اینترن، چون حتما چیز بدی دیدین اونجا و هم خیلی خطرناک شرایطشون، خیلی خطرناک شرایطشون،
واقعا خطرناک. من با چند نفرشون که صحبت کردم واقعا نگرانشونم،
واقعا نگران کننده است. کسی که از اون سیستم میاد بیرون به نظر من نمیتونه اون آدمی باشه که خودش قبلش بوده، یعنی آسیب میزنه به شخصیت روحی، شخصیتش روحی است.
دقیقاً اصلا تروماتیزه شدم، حالا چه برسه اصلا تقصیر من، هیچ کس اینجا نمیشه مقصر دونست، قطعا اون رزیدنتی که وارد این رشته شده مقصر نیست، ولی واقعا. سیستم واقعا واقعا سیستم واقعا تخریب کننده است. و حالا بذارم که
من اون موقع انترن، یعنی ماهی یک انترنی ما توی مرسان امام حسین توی تهران انترن بودم و یادم رزیدنت سال یک من رزیدنتش ارتوپدی بود، به من میگفت که خواهم دکتر من دست خودم نیست اگر تو این سیستم انیمال میشم، حالا کلمه درست نیست ولی اینو به من گفت، دقیقا گفت این سیستمه که منو انیمال میکنه و واقعیت اینه، حالا کلمه بدیه، من حالا خودش هم انگلیسی به کارش برد، ولی واقعیت اینه، سیستم تو رو این شکلی شکل میده که این رفتار رو بکنی و این خیلی مخربه.
خیلی دقیقا. حالا میگم باز من از آره من مثلا همین رزیدنت های زنان خودشون واقعا میدیدم چقدر ناراحتن از اینکه مثلا همچین رفتاره، رفتار خیلی بدی هم با ما نداشتن ها. حالا تازه از ابزرو در اومدم ولی واقعا تحت فشار، یعنی حاضر نیستم واقعا یک روزم جای اونا باشم. حالا توی رشته شما هم از لولینگ رنج میبرید، حالا میدونم بسته به دانشگاه فرق میکنه، حالا میخوام تجربه خودتون رو از لولینگتون توی نورولوژی بگی.
توی رشته نورولوژی لولینگ به اون معنا وجود نداره، حالا تو دانشگاه اصفهان که مطمئنم اینجوریه، تو دانشگاه شهید بهشتی هم که دوستان بودن، تو دانشگاه ایران هم اطلاع دارم که شرایط روانی گروه خیلی شرایط خوبیه. من استادای خودم واقعا دوستشون دارم، خیلی هاشون رو دوست، نمیگم همه رو ولی 90% رو دوست دارم و واقعا آدمایی بودن که حالا نمیگم ساپورتیو بودن ولی فشار اضافه وارد نمی‌کردن، یعنی واقعا یه شرایطیه خب تو فقط میخوای یه اتفاق بیفته که حالت بدتر شه و با یه کلمه استادت واقعا تخریب میشی. این کار رو ما نکردن، واقعا بگم این کار رو ما نکردن و من مدیونشونم واسه این، چون میبینم جاهای دیگه دارن این کار رو میکنن، یعنی مثلا اون کسی که افتاده رو یه ضربه هم اینا بهش میزنن اینجوریه، ولی نه آره یه لگد هم میزن، ولی توی نورولوژی اینجوری نیست خدا رو شد. بین لول های ما هم شرایط خوب بود، ولی من هنوز جالبه بهت بگم مثلا اون کسی که یه لول بالاتر من بوده رو هنوز هم من میبینمش، بهش نمیتونم، نمیدونم چرا نمیتونم استعداش کنم، هنوز بهش میگم خانم دکتر. و حالا مثلا شد من سال چهارم، اون دیگه مثلا یه سال از سیستم اومده بیرون، بیام بیرون میشم عین همون، ولی نمیدونم چرا هنوز اون احساس سال بالا بودن رو به بچه ها دارم. نمیدونم چرا نمیتونم عوض بشم در این زمینه، ولی سال پایین های من اینجور نیستن، یعنی ما با اونا خیلی صمیمیم و میریم بیرون و خیلی شادیم و اینا، اینطور نیست، ولی با من با سال بالا هم اینطوری هم.
فکر میکنم مثلا نسل که عوض شده بچه خیلی عوض شده. مثلا حالا دوره خودمون ما اینترن رو میدیدیم مثلا دولو میشدیم و خانم دکتر بفرما بشین، آقای دکتر بفرما بشین. الان استاجرو اصلا تکون نمیخورن، میریم درمانگاه همونجا نشستن، ما باید بالا سرشون وایسیم، مریض ببینیم، ویزیتشون کنیم، داروهاشون رو بنویسیم، و این اصلا تکون نمیخورن. بعد آخرش هم استاد ما خسته شدیم میتونیم بریم، و استاد بهشون اجازه میدن که به خیلی آره نسل جدید
بالا ما هم تحویل نمیگیرم، فکر نمیکنم، فکر نکنم ما هم تحویل میگیرن، اصلا استاجرا کلا شاهن اینجا. ولی خب بعضیاشون هم خوبن، بعضیاشون هم خیلی خوبن. البته من میگم استاجرای دانشگاه اصفهان بسیار باسوادن و من واقعا یعنی میترسم جاشون توپق بزنم، یعنی شاید اشتباهی یه چیزو اشتباه بخوام بگم حتی میترسم، چون واقعا بلدن، واقعا خوبن. و این جالبه، خیلی هاشون هم رفتار خوبی داشتن، ولی خب بعضی هاشون هم خب بالاخره به شخصیت و خانواده و اینا هم برمیگرده دیگه، همش که چیز نیست.
آره این تغییر رفتار که حالا یه بخشی شوخی بود و این که اصلا شامل همه هم نمیشه، یه سری هاشون اینجوری هم، ولی خب نه لحاظ سوادی خوبه، فقط از لحاظ این که قبلا اینترنت هم اباحت بیشتری داشتن دارم شکایت میکنم.
بعد دقیقا موافقم.
من خانم دکتر یه سری کوتاه اگه میشه راجع به دوره های فوق تخصصی و فلوشیپی که رشته نورولوژی هم داره اگه میشه برامون بگید، و اگه اطلاع هم دارید از درآمدشون که بازار کارشون چجوریه، راجع به اینا می کوچولو برامون توضیح بدین که بسیار ممنون میشه.
با توجه به اینکه الان یه شرایطیه خانم دکتر، فکر کنم تا چند ماه تو این چند ماه بچه‌ها باید انتخاب رشته کنن، شاید اینجا این پادکست به دردشون بخوره. بهتون میگم که یه نورولوژیست عمومی، یه نورولوژیست عمومی بخواد چقدر در بیاره، از یه حقوق چه میدونم کف کف که 10 میلیون 8 تا 10 میلیون حقوق تر و یه کارانه 5 تا 10 میلیونی، یعنی یه 20 میلیون هست، تا اینکه طرف مثلا مطب بزنه و هر روز تعداد مریضای مثلا خاص خودش رو ببینه و تا 100 میلیون. به نظر من اینطوری میشه این رنج رو در نظر گرفت. فکر نمی‌کنم بیشتر از 100 تا 200 میلیون یه نورولوژیست مثلا عمومی بتونه در بیاره. حالا مثلا ای جی بگیره، میدونی که ما چند تا مثلا کار جانبی هم کنارش نمون داریم، اینترونشن شاید بشه بهش گفت. حالا یکیش که نوار عصب عضله است که بین ما رشته طب فیزیکی مشترکه، یکی هم نوار مغزه که حالا بچهای روان پزشکی هم دارن میگن، نمیخوام بخندم ولی واقعیت اینه که خب بلد نیستن تفسیر کنن، فقط میگیرن، تفسیرش هم واقعا سخته. حالا ای جیه، یه سری کار دیگه هم حالا میکنیم، حالا نمیدونم به نظر من زیاد درست نیست ازشون گفتن، ولی این دوتا کاری که هم خیلی درآمدش خوبه هم کار سختی هم هست و مختص خودمونه، اینا رو اگه کنارش انجام بدن و خوب توش خبره باشن مطمئنا درآمدش خیلی بهتر هم میشه، چون یه نوار عصب عضله که مثلا شما نیم ساعت تا یه ساعت برای مریضاتون وقت میذاره، میذارین 400 تا 500 تومن، شاید یه جایی خیلی بیشتر از اینم حتی باشه، البته توی کشورهای خارجی خیلی گرونه، ولی خب بازم مثلا میشه درآمد ازش کسب کرد. حالا اگه کسی فلوشیپ باشه یا اینکه تو یک رشته خیلی خیلی مثلا خفن باشه، مثل بعضی از اساتید ما که با اینکه فلوشیپ ندارن توی بعضی از قسمت‌های نورولوژی بسیار خبرن، مثلا دکتر بصیری که حالا من نمیخوام اسم ببرم ولی هستن اساتید ما، اینطوریه که فکر می‌کنم از اون قسمت و از اون چه می‌دونم چجوری بهت بگم، قسمت از نورولوژی فکر می‌کنم درآمد بهتری دارن.
توی یه قسمت اکسپرت‌تر هستم و با توجه به اون درآمد بهتری.
آره. بعضی از استادای ما اصلا فلوشیپ ندارن، ولی مثلا دو تا از استادامون فقط ام اس کار میکنن و انقدر کارشون خوبه که دارن فلو میگیرن اینجا. یعنی امسال قبل از کرونا بگیرن، که حالا کرونا شد و حالا فلوشیپشون کلا حذف شد، ولی دوباره فکر کنم قرار یه فلو بدم بهشون. و بکن اینجا قسمت نورومسکولار که یه قسمت دیگه از نورولوژی، همون نوار عصب عضله و اینا، فکر کن توی اون قسمت ما فلوشیپ داریم الان. یعنی ما تو دانشگاه اصفهان فلوشیپ داریم. تو قسمت سر هم ما فلوشیپ سر میگیریم تو اصفهان، که فکر میکنم انقدر اصفهان قویه، پا به پای تهران داره کار میکنه و حتی تعداد کیس های اصفهان از تهران خیلی بیشتره، چون خیلی بخش سرمون فعاله. حالا بسید در مورد فلوشیپ ها هم بگم. فلوشیپ های اصلیمون که یکی سره، یکی همین اینترونشنال نورولوژیه که مثلا آنژیوگرافی مغز انجام میدن، کتلب میرن، این که حالا با رشته رادیولوژی هم یه مقدارش تو اینترونشن با هم دیگه اوورلپ داره، اگه مثلا شنیده باشیم بچه های اینترونشن رادیولوژی هم این کارها رو انجام میدن، ولی ما تخصصی تر مثلا شنیده باشی SAH چون مثلا میبرن چه میدونم کویل میکنن و اینا. این دومی. سومی بخوام بگم فلوشیپ سر گفتم، نمیدونم گفتم
نه، سر
فلوشیپ ام اس و فلوشیپ سردرد هم البته فکر نمی کنم تو ایران باشه، ولی میشه رفت خارج گرفت. و یه فلوشیپ موومنت هم وجود داره، ولی من ندیدم توی ایران مثلا کسی باشه که مثلا داشته باشه، شاید توی دانشگاه دیگه داشته باشن. پس باید بگم از نظر فلوشیپ بسیار تنوع داره رشته ما، و خب بودن 5-6 تا فلوشیپ اصلی داره، ولی اونطور که بتونم بگم تو ایران کدوم ها رو داریم، یکی همون اینترونشنه که دانشگاه مشهد و دانشگاه تهران داره، یکی سرعه که دانشگاه ما و دانشگاه تهران فکر کنم داره، مشهد رو نمیدونم، یکی ام اسه که دانشگاه تهران داره، و یه نورومسکولاره که همون که نوار عصب عضله میگیرن، که اون رو هم دانشگاه اصفهان دانشگاه تهران داره. یعنی اینا 4 تا هست که به صورت فعال دارن توی کشور ما، فلوشیپ هایی هستن که وجود دارن و دارن توش کار میکنن. و فکر من فلوشیپ هامون هم درآمدشون 100 تا 200 میلیون، بیشتر از این فکر نمیکنم درآمد داشته باشن.
خوبه، عالیه،
متوسطه به نظر من،
با توجه به زحمتی که
آره خیلی زحمت میکشن، خیلی تایم طولانی باید درس بخونی. به قولی میشه گفت که نورولوژی رشته درس خوناست، باید خیلی درس بخونی. اینا هم باید بگم اگه درس خونی
تعریف از خود نباشه، ولی خب
آره باید خیلی درس خون باشی. تعریف از خود نه، من در خودم زیاد درس خون نیستم، چه علاقه مندم، ولی اینطوریه،
درس خون نیستم ولی درس خونه رو دوست دارم. اینجوری
دقیقا درس خونه رو دوست دارم، فقط هم رشته نورولوژی رو انتخاب کردم. یه چیز دیگه هم فکر کنم در مورد فضای رشتمون که بیشتر رزیدنت ها خانومن، و اینکه تو کشور ما هنوزم که هنوز مردم به پزشکای آقا بیشتر اعتماد میکنن، نمیدونم چرا. بهتون بگم که یه فضای یه مقدار زنانه ای تو رزیدنت ها هست، ولی اساتید هنوز من که دارم میبینم بیشتر اساتیدمون مردن. توی ورودی ما یه پسر بود، ورودی بعدیمون دو تا پسر بود. توی ورودیمون که اصلا پسر نبود،
بیشترشون خانوم هن. اصلا بیشتر رزیدنت خانوم شدن، نمیدونم چرا.
یکی از دلایلش خانم دکتر اینه که حالا با اینکه نورولوژی اورژانس داره، اورژانس های محدودی داره، ولی آرامش رشته نورولوژی مثلا نسبت به رشته قلب یا رشته داخلی یا رشته های همترازش خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. و واسه همینه هم مطب داره، هم خیلی یه رشته به قولی تو کشور ما یه رشته رو لوکس میگن، نورولوژی هم میگن یه رشته لوکسه، ولی حالا من نمیدونم چرا، ولی خب میگن، ولی آرامشش یه خورده بیشتر.
پس در کل بخوام بگیم رزیدنتون یه جو آرومی داره، درسته؟ حالا در آینده
رزیدنتمون که حالا سال یکش که اصلا سال خوبی نیست، و فکر میکنم از خیلی از رشته ها بدتره. یعنی من فکر میکنم رزیدنتی سال یک اصفهان در حد داخلی و حتی بدتر از داخلی بود، چون من یادمه 4 تا رزیدنت داخلی کشیکوایی میستادن توی یک بیمارستانی که به شدت بزرگ بود و مثلا ما یه نفر فقط رزیدنت نورولوژی میمون کشیک. بعد فکر کن بخش نورولوژی مریضایی که تو کل بیمارستان 800 تخت خوابی هست، خب فکر کنم مثلا 20 تا مریض هم تو بخش‌های مختلف داریم، اورژانس 1، اورژانس 2، سی پی یو، نمیدونم وارد، حالا بچهای نورولوژی اسم اینا رو خوب میدونن، احیا، اینا با هم دیگه دارن تو رو پیج میکنن. بعد سیستم پیجر هم داشت اصفهان، الان که فکر کنم همش تلفنه، الان یه پیجری داشتیم شماره ها میافتاد روش. یعنی فکر میکنم لحظه ای نبود که شب تا صبح، اصلا از صبح تا شب این خاموش میشد. یعنی اینقدر زیاد وای اصلا افتضاح بود، یعنی من متنفر بودم از صدای پیجر، یعنی افسرده هم میکرد واقعا، دیگه داشتم دیوونه میشم از دست صدای پیجر که اینقدر زیاد مثلا پیجت میکردن، خیلی بیش از حد.
آره ما یه چیز جهنم بود دیگه، اصلا ارتباط برقرار نمیکردم با یه پیجر،
بعد مجبوری
پرتش کنم.
این خیلی بده، اصلا تلفن خیلی بهتره.
آره
حالا پیجی که از کلی بخوام پیجت کنم خیلی بده، چون ممکن نشنوی و بعد مثلا بر علیه مشکل غذایی پیش بیاد، برات مشکل غذایی پیش بیاد، اون خیلی بده. مثلا مرسان کاشانی ما اولو پیجت میکرد، مثلا رزیدنت نورولوژی بخش فلان، و اینکه نصف پیجا رو ما زنگ میزدیم میپرسیم چی پیج کرد، چون صدای خیلی بد بود و نمیفهمیدیم مثلا چی داره پیج میکنه. اینم خیلی بده، ولی خب تلفن بزنم به گوشیت خیلی بهتره. صد درصد تجربه هاست.
تجربه
ها
رو عزیزان حواستون
در کلم بخوام چی
میگم، از عزیزان حواستون باشه، سال یکی نورولوژی اصلا هم سخت نیست.
دقیقا اینا حتما مد نظر داشته باشن. تو دانشگاه شیراز هم سال یکی بسیار سختی دارن، دانشگاه مشهد هم میدونم سال یکی به شدت سختی دارن، دانشگاه تهران رو نمیدونم، سال یکی دانشگاه ایران میدونم سال یکی سختی داره، دانشگاه شهید بهشتی ملوتره، یه خورده راحت ترن، ولی میدونم که کلن سال یکی رزیدنتی درش نورولوژی تو جاهای مختلف کشور سخته، آسون نیست.
بعد به نسبت سال یک حالا چند تا کشیک داشتی؟ سال دو سه چند تا کشیک داشتی؟ نرم اگه میشه بهمون.
خب این خیلی جالبه که ما سال یک و 15 کشیک شروع کردیم، یعنی یک روز در میان رفت. بعد یعنی اینطوری بود که فقط بعضی شبا میمنیم خونه، ما سال یک اینجوری. بعد شد توی ماه بعد شد 13 کشیک، بعد 12 و 11 کشیک، تا آخر سال یک ما همجوری کشیک دادیم. بکنیم 12 تا کشیک میدادیم ماهی، دیگه آخره شد 11 تا، فکر کنم یک ماه 10 کشیک داریم آخر ماه، که من باز 11 کشیک بودم، اینقدر بد شانسم من باز ماه آخر 11 کشیک دادم تا آخرین ماه، و این به شدت مخربه، خیلی بده. و اینکه تا ساعت 2 ظهر اگه کارتو تموم میکردی میرفتی، اگه کارتو تموم نمیکردی تا 5 بعد از ظهر هم باید میموندی کارا مریضاتو انجام میدادی. و هم شده بود ما که تا ساعت مثلا 4-5 بعد از ظهر بمونیم روزی که کشیک نبودیم تا کار مریضامون تموم بشه. اینقدر هم افتضاح زیاد بودن مریضای اصفهان، خیلی زیادن، چون یه قسمتی از کشور رو از نظر نورولوژی پوشش میده، ترشیاری سنترشه، هو میان همه میان به این منطقه میان توی دانشگاه اصفهان، واسه همین خیلی مریض داشتیم از همه جای قسمت این قسمت کشور. در کلم بذار به بچه ها هم بگم اینو، اگه میخواییم بیاین رشته نورولوژی کلیتش رو ببینین، همه این چیزهایی که من گفتم رو بهش توجه کنین، ولی از همه مهمتر باز علاقه تونه. اگه علاقه من باشین توی رشته میتونین خیلی پول دار بشین، و هر رشته‌ای باشه ها، هر رشته‌ای که شما علاقه من باشین توش میتونین خیلی پول دار بشین و خیلی موفق بشین. حالا اگه پول موفقیت بدین، حالا الان که جامعه خیلی سخت شده و پول آوردن سخت شد، ولی اگه مثلا به این نکته توجه میکنید، اگه علاقه من باشی میتونید این کار بکنید، ولی اگه علاقه من نباشی نه، نمیتونید، باید علاقه داشته باشید.
درست. ما دیگه حالا این همه گفتیم، حالا این هم باید کنارش بگیم دیگه، اگه علاقه واقعا داشته باشید توی هر رشته یا با هر سختی میتونید کنار بیاید. ولی خب به نظرم باید اینا رو بدونن که با دید بازتری بخوان انتخاب کنن. آقا من اگه دارم میرم تو این رشته، این شرایطو داره و من خودم انتخابش کردم، پس مسئولیت انتخابمو بپذیرم و اینجور راحت هم میتونم با مشکلاتش کنار بیام. به نظر من اینجور
در واقع یه چیزا در مورد بوتاکس و چیزای جانبی بگن تو رشته نورولوژی شما خیلی کارا میتونید بکنید. یکی از اون کارا بوتاکسه. بوتاکس سردرد معمولا میزنن، ولی زیبایی رو هم میتونن بزنن. یعنی فکر میکنم یکی از معدود رشته هایی که میتونه بوتاکس رو تجویز کنه واسه مریضش هم نورولوژیه. خب این بوتاکس رو هم بدونه، یعنی شما میتونین از چند تا مسئله توی رشته نورولوژی به غیر از خود مریض دیدنتون هم پول در بیارین اگر خودتون مثلا یاد بگیرید. چون مثلا بوتاکس رو به ما خوب یاد ندادن تو دانشگاه، خودمون بریم دنبالش یاد بگیریم مثلا.
آره اصلا خیلی از همین کارهای دوزه، حالا فیلد زیباییش رو در نظر میگیرن که آموزش نمیدن. حتی رزیدنت های پوستمون هم خیلی از دانشگاه میدونم اینا رو بهشون یاد نمیدن و اونا دورهای خارج از دانشگاه رو شرکت میکنن.
آره اینجوری هم تو نورولوژی هم فکر کنم اینجوریست. ولی نوار عصب و عضله و که خیلی سخت و نوار مغز تو دانشگاه اصفهان واقعا قوی یاد میدن. حالا نسبت به دانشگاه دیگه، حالا من نمیگم ما خیلی خوب بلدیم، ولی فکر میکنم نوار عصب عضله دانشگاه اصفهان از این لحاظ که استاد تمام مدت باهاته نسبت به دانشگاه دیگه بهتره. چون من شنیدم تو بعضی از دانشگاه ها، دانشگاه پایتخت، تو از سال بالات داری یاد میگیری و ممکنه سال بالات اونقدر خوب بلد نباشه اون کار رو و به تو اشتباه یاد بده. ولی ما همیشه اساتید مثلا نظارت دارن روی نوار عصب عضله، خیلی حساسن. این باعث شده بچهای اصفهان یه مقدار فکر کنم نوار عصب عضله شون نسبت به کل کشور بهتر باشه.
چه عالی.
کسی توی زندگیش ندیده، کی مثل من بعد روزگارو به جون خریده.
خانم دکتر، حالا همونطور که خودتونم میدونید بحث مهاجرت این روزها خیلی داغه و با توجه به شرایطی که برای پزشکان هم ایجاد کردن، خب خیلی از پزشکا یا به مهاجرت دارن فکر میکنن یا اینکه براش برنامه دارن. شما هم جز این افراد هستید یا از این که کلا از این که مسیر رزیدنتی رو انتخاب کردید راضی هستید؟ اگه برگردید عقب این رشته و این تخصص رو توی ایران انتخاب میکنید یا نه؟ و این سوال هم بهش بچسبونم بعد شما صحبت کنید برامون. و این که شرایط مهاجرت برای رشته مغز و اعصاب فراهمه یا نه؟
سپیده عزیزم بگم که اگه تو بخوای یا هر کسی بخواد مهاجرت کنه، به نظر من اولا که اصلا از اولش مهاجرت کن خیلی بهتر، یعنی قبل از اینکه حالا پزشکی رو شروع کرد، حالا پزشکیش رو خون اونجا، وقتی عمومیش رو تمام کرد اون موقع مهاجرت کنه باز خیلی بهتره. و اگه رزیدنت شدی دیگه نه، دیگه واقعا به نظرم خیلی سخت‌تر میشه. چون یعنی انگار مثلا این تایمی که رزیدنت بودی رو، این زحمتی کشیدی، بیشترش هدر میره. چون تو نمیتونی به عنوان یه رزیدنت نورولوژی، یعنی متخصص نورولوژی، بری یه دانشگاه دیگه اونجا مثلا حالا به یه کشور دیگه و کار کنی. واقعیت اینه که تو اگه بخوای دوباره بری توی کشور دیگه کار کنی، اگه بخوای مثلا کشور مثل آمریکا، حالا باید استعفا رو پاس کنی و چه میدونم فرصت مطالعاتی بگیری و اینا، کل دوباره کار کنی، دوباره همه عمومی رو مثلا تبدیل کنی، دوباره رزیدنت بشی. پس تو نمیتونی با مثلا متخصص بودن تو ایران بری توی کشور دیگه کار کنی، مگر مثلا کشور اطراف مثل عمان که حالا مثلا جدید خیلی میگیرن و اینا، که اونم الان اشتباه شده احتمال زیاد، چون انقدر دیگه متخصصای ما رفتن که اصلا دیگه فکر میکنم جای اینا نیست. و اینکه در مورد خودم، من فکر میکنم با این شرایطی که برای ما پیش اومده، بیشتر ماها به این فکر داریم میکنیم، واقعا داریم بهش فکر میکنیم. من الان دوست خودم جمعه پرواز داشت واسه آمریکا. خب یعنی واقعا اصلا اینقدر بچه ها دارن میرن و دارن مهاجرت میکنن تا آدم میترسه که واقعا فقط من موندم اینجا از دوستامو. یعنی همه بچه ها دارن به این فکر میکنن، یعنی اصلا فکر میکنم مثلا 90% دارن به مهاجرت فکر میکنن و فکر میکنم ما هم هستیم، ولی خب حالا شرط خانواده هست، شرط مالی هست، اینا هست که اینا هم اگه در نظر بگیریم، فعلا من نمیتونم تا آخر طرحم و اینا و همسرم که طرحشون رو تمام بکنن و اینا براش اقدام بکنم، چون طرحم دارم. خب حالا بعدش واقعا به این که یه جایی برم و اینا حتما فکر میکنم، چون خیلی شرایط من نسبت به چون 10 سال پیش متخصص نورولوژی خیلی بد شده، خیلی بدتر شده و نسبت به پزشکای جاهای دیگه دنیا مخصوصا آمریکا خیلی بده.
حالا از اینکه رزیدنتی رو شروع کردید الان پشیمون نیستی؟
ببین یه چیزی بهت بگم، من فکر میکنم بیشتر ماها که پزشکی میخونیم شخصیتمون کمالگراست و من تو اون مقطع این تصمیم رو گرفتم، فکر میکنم هیچ تصمیم جزه نمیتونستم بگیرم. اینجوری به مسئله نگاه میکنم، تو اون مقطع من چجوری این تصمیم رو گرفتم. اگه بخوام الان از این بر بهش نگاه کنم، رتروگرید بهش نگاه کنم، شاید الان میگم وای من چرا این کار کردم، اگه الان رشته اصلا میرفتم دنبال زیبایی، الان چه میدونم فلان خونه رو داشتم، فلان ماشین رو داشتم، فلان زندگی رو داشتم. ولی اون موقع وقتی داشتم تصمیم میگرفتم کاملا مطمئن بودم که میخواستم رزیدنت بشم و فکر میکنم اگر نمیشدم، حتی اگه میرفتم دنبال پول، دنبال زیبایی یا خیلی از کارهای دیگه که میتونستم با همین داشتم بکنم و مثلا موفق باشم توش، من به عنوان سمانه حسینی فکر میکنم احساس خلل کردم و پس من قید پول رو زدم، قید اون شرایط رو زدم و الان توی 32-33 سالگی واقعا فکر میکنم یه رزیدنت اگه مثلا ساپورت مالی نشه باشه تقریبا نزدیک صفر باشه یه پوینت هست توی این شرایط هستم، ولی اصلا ناراحت نیستم چون میدونم اگر این انتخاب نمیکردم، اگه این کار نمیکردم ناراحت بودم که چرا رزیدنتی نخوندم. ولی با توجه الان این آپشن خارج یعنی رفتن و مهاجرت هم پیش میاد، الان فکر میکنم چرا اون موقع به مهاجرت برام اینقدر پررنگ نبود. این بیشتر فکر میکنم، یعنی اون موقع اصلا اینقدر مهاجرت پررنگ نبود، این آپشن مهاجرت یه چیز مثلا سالسیه بود.
آره
واقعا اصلا اینقدر نبود، واسه همین نمیتونم خودم ملامت کنم. ولی اگه امروز بخوام دوباره تصمیم بگیرم شاید یه تصمیم دیگه بگیرم. واقعا میگم اینم هستی که امروز بخوام این تصمیم رو بگیریم.
آره متاسفانه ما توی کشوری زندگی میکنیم که این که الان به دنیا میای یا 5 سال دیگه به دنیا میای خیلی تو روند زندگی، تو سرنوشتت خیلی تاثیر داره. اگه مثلا ما 5 سال پیش اقدام میکردیم برای مهاجرت شد خیلی راحت
هم
آره خیلی راحت تر بود.
دلار رو بگو قیمت دلار چقدر؟
دلار آره خیلی خیلی متاسفانه هر روز با یه سورپرایز جدید.
اینم بگم دوستای من که با من رفتم رزیدنتی، اونا رفتن خارج و اینا، شاید بگم تحمل میخواد. فکر کنم دوستای یکی از دوستای من اسمشو نمیگم پارس امسال رزیدنت شد، من تموم دارم میکنم، اون امسال رزیدنت شد با اینکه من ترهم رفتم بکنین اون از همون سال اون تموم کردیم 93 بود 94 بود نمیدونم چند بود رفت. خب 93 بود
کدوم کشور رفتن؟
آمریکا. الان رزیدنت شدم و یکی از دوستای دیگه هم نتونست رزیدنت بشه، هنوز فرصت تو داره مطالعات و تحقیقات میکنه. یکی از بچه‌ها که یکی از دانشگاه خیلی خوبم اپلای گرفته بود انصراف داد، یعنی از همه بچهای ورودی مهر 86 شهید بهشتی دارم میگم، الان این سومین نفر که دارم انصراف داد، یعنی این اتفاقا ممکنه اونجا بیفته. حتی من یه دوستی دارم که رفت و برگشت، یعنی نتونست تاب بیاره، رفت فکر کنم آمریکا به برگشت، یعنی الان اومده دوباره تر رفته، نمیدونم من دارم میبینم داره کار میکنه، حتی رزیدنتی هم دوباره منتظر دوباره امتحان رزیدنتی بده شاید قبول بشه. خب یعنی اینا هم هست، اونجا بهشت نیست، اونجا تو یه خارجی هستی و بیشتر از هر کسی باید اون کشور کار کنی تا بتونی به اون چیزی برسی که آمریکایی یا مثلا یه آدمی از اهل اون کشور میخواد بهش برسه، خیلی راحت تر میرسی. اینم باید در نظر بگیر.
قطعا با این دید رفتن که من الان دیگه فقط کافی است کشور خارج بشم و خارج بشم دیگه همه چی برای من مهیاست، این خیلی ضربه میزنه. چون قطعا شما توی کشور دیگه همونطور که خودتون گفتین همیشه یه بیگانه هستید و باید کار کنین، زحمت بکشید، فرهنگ دیگه خلاصه واردش میشید، از صفر باید همه چی رو شروع کنید و اگر از قبل با اینا میگم باز آشنایی نداشته باشی و یه مدینه فاضله تو ذهنت بسازی و بعد با یه چیز دیگه روبرو بشی خیلی ضربه میزنه. و خب همینجوری که گفتید خب خیلی‌ها میتونن تجربه ناموفقی داشته باشن، خیلی‌ها میتونن تجربه موفقی داشته باشن و خب این خیلی برمیگرده به شخصیت خود فرد.
دقیقا تحمل خیلی زیادی میخواد. برای اینکه یادتون باشه اگه وقتی که میرین این یه کشور دیگه باید از صفر شروع کنین، یعنی نه دوستی دارین نه خانواده‌ای دارین، یعنی حتی اندوخت‌های اجتماعیتون هم از دست میدین، خالی صفر صفر. اینا رو هم باید کاملا بهش توجه کرد. ولی ببین اوضاع چقدر بد شده خانم دکتر، اوضاع چقدر بد شده که بچه‌ها با تمام اینا دارن میرن و تو این دو سه سال به شدت زیادتر شده. خیلی با این قیمت دلار، با این شرایط
و این همه سختی باز هم ترجیح میدن که برن و این با من درد آوره.
دقیقا من فکر میکنم ما این همه درس خوندیم که حالا مثلا پدر مادرمون توی این سنن یک چه میدونم کنارشون حداقل باشیم، نمیگم کمکشون کنیم، ولی این اتفاقی که افتاد حتی اینکه کنار پدر مادرم باشم، کنار پدر مادرهامون باشیم، کنار عزیزانمون باشیم، کنار بچه‌مون باشیم رو از ما داره میگیره. هم خارج رفتن، هم این فرم رزیدنتی، هر جفتش، کلا پزشکی رو دارم میگم، این داره کوچکترین روندهای انسانی رو از ما میگیره. اینو باید یادمون باشه که ما داریم همچین هزینه ای میکنیم، پس باید خیلی دوستش داشته باشیم. اگه اونقدر دوستش نداشته باشیم کلا به ذهنش میاد.
آره باید، من همیشه به بچه‌ها میگم باید فکر کنید که حالا بچه‌ای که حالا دور از خانواده‌هاشون زندگی میکنن، یه شهر دیگه درس میخونن، 7 سال قراره پدر مادر رو نبینی، 7 سال قراره این دوریه رو تحمل کنی، بعد ببینید که چی رو به دست میارین و چی رو از دست میدین و آیا این برای شما انقدر با ارزش هست که بخواین این سختی‌ها رو پشت سر بذارید یا نه و بعدش بعد تصمیم بگیرید.
دقیقا خواهم داشت، اینو واقعا من با گوشت و پوست خودم یعنی حسش کردم و اینکه این خیلیه آدم رو ضعیف کنه که تو مثلا اون ساپورت خانوادگی رو از دست میدی، اینم باید بدونن خیلی سخته، واقعا سخته.
یه دختر 17 18 سالی یا مثلا یه پسر 17 18 ساله که مثلا کل عمرش تو خونه بوده، بغل پدر مادرش بوده، فقط تنها کاری که کرده درس خوندن بوده، رفته مدرسه اومده و حالا با یه دنیای جدید، با یک رشته پر درد و سر و یک جامعه که مثلا هر روز داره بدتر میشه، گرونی ها اینا، همه اینا رو بچه‌ها باید در نظر بگیرن. واقعا
آره، من واقعا واسه کسایی که میخوان شروع کنن رشته پزشکی رو اصلا پیشنهاد نمیکنم، چون انقدر سختی زیاده و انقدر آوتکامش نسبت به سختیاش ضعیف شده، انقدر مثلا اون چیزی که خروجیشه نسبت به اون زحمتی که میکشی پایینتر و کوچیکتر و کمتر شده خانم دکتر، که واقعا بعضی وقتا از خودم میپرسم که میارزه. این رو هم بهتون بگم بچهای پزشکی، ما خودمون خیلی غر میزنیم کنار هم، حق هم داریم غر بزنیم، چون هر روز رو با دیروز مقایسه کنیم داریم افت میکنیم، یعنی هر روز کمتر از دیروز داریم. من به بچه ها میگم و بچه های که دارن اینو گوش میکنن میخوام بگم این ناراحت نشین که از این که بچه های پزشکی غر میزنن، چون حق دارن که غر بزنن، چون غمگین کننده است این شرایطی که داره اتفاق میفته. ولی خب یادمونم باشه که ما وقتی شروع کردیم با عشق شروع کردیم، سعی کنیم کمتر غر بزنیم. اینو به خاطر خودمون میگم، چون هر چقدر تو بیشتر غر بزنی بیشتر تو مغز خودت تاثیر میذاره و به بدیاش فکر میکنی. من سعی میکنم به خوبیاش فکر کنم، ولی اینکه بدیاش رو هم میبینم، یعنی مثبت‌گرایی چه می‌دونم کاذب ندارم، سعی می‌کنم یه خورده بدیاشو ببینم ولی سعی کنم مثلا خوبش فکر کنم تا بتونم ادامه بدم. ولی واقعیت امر اینه که بچه‌های ما خیلی دارن غر می‌زنن و من حق میدم بهش، خیلی واقعا حق میدم بهش، یعنی حتی بیشتر از این هم میتونه غر بزنه. بلاگرای توی خیلی شاد و خیلی خوشحال و اینا، در که نمیدونن چه اتفاقی نمیدونن چه اتفاقی قرار بیفته براشون، یا یعنی که نمیدونن که همش دارن افت میکنن، اینو نمیدونن. اینا هم مردم خیلی هاشون اینا رو میبینن میگن وای پزشکی که خوشحالن، شادن، پولم که در میارن، 800 میلیون قرار پول در بیارن. در که الان بهترین رشته ما که رشته رادیولوژی، اگر بتونه چنان تو طرحش 30-40 تومن در بیاره، خیلی کار بزرگی کرده از بیمارستانی که داره. اگر بتونه بعدش بره 200 تومن در بیاره، اونم با اون همه کار فول تایم، اون همه استرس، خیلی کار بزرگی کرده، چون خیلی سخت شده.
درست. توضیح راجع به این بلاگرا بدیم. حالا این بلاگرا که بچه ها میبینن، خب اکثرشون بعضی هم که استاجرن و خیلی ها هم مثلا حالا ساپورت مالی دارن دیگه، حالا نمیتونیم خانواده های حالا خدا را شکر چی بهش میگن، خانواده ساپورتشون میکنن. آره متمولی دارن. آره من دنبال همین کلمه بودم. و حالا علاوه بر اینها باید قبول کنیم که فضای اینستاگرام فضایی هم نیست که همه بخوان با چیزای واقعی رو
واقعیتو بگم
بذارن. آره واقعیت
رو بذارن. سمت کاملا مت موافقم و دو بار شما که... بذار ببین همه آفالوت میکنن.
آره، مثلا من حالا من میگم من سعی میکنم هم خوبیشو بگم هم بدیشو بگم، حالا بدیشو با زبان طنز بگم، یه جوری بگم که خلاصه به مزاق بقیه خوش بیاد. ولی با این حال مثلا یه کلمه میگه آقا من خستم، من کشیک بودم، یعنی چی؟ واسه چی میگی؟ مگه خودت انتخاب نکردی؟ شما چرا انقدر غر میزنی؟ شما که همه چی دارین. ولی میخوام بگم که ما داریم واقعیت ها رو میگیم. اگه شما با این دید 10 سال پیش دارین وارد این رشته میشین، الان شرایط خیلی فرق کرده. خانواده های عزیز، انقدر بچه‌هاتون رو تحت فشار نذارید. انقدر بهشون نگید حتما پزشکی. به خدا هزاران مسیر هست برای اینکه بچه‌ها بخوان به خوشبختی برسن، به موفقیت برسن. و کنکور و پزشکی فقط یکی از این هزار راهه. اینقدر بچه‌هاتون اذیت نکنید. و من این حرفا رو من توی هر پادکستی میزنم، چون میگم که شاید یک نفر این اپیزودو گوش کنه و اپیزودهای قبلی نخواد گوش کنه، چون من خیلی پیام دریافت میکنم از بچهای کنکور، تو رو خدا بگو چیکار کنیم، استرس داریم، خانواده‌مون اونجا یه راه جلو پامون بذار، نمیدونم من قبول نشم، خیلی زایه. و دارم فکر میکنم که آیا واقعا این همه استرس ارزشش رو داره؟ واقعا نداره. یکم مراقب سلامتیتون،
روحتون باشین، روانتون باشین. حالا اینو بگم، یه مثال هم بزنم
کرده با بچه‌ها جان. حتما.
دقیقاً. مثلا من دو تا از اساتید حالا دانشگاه خودمون که خیلی معروفن، خیلی هم پول دارن و خیلی هم آدمای مثلا پزشکن، واقعا پزشک خوبیه. خب یعنی مثلا میگین آدم مثلا عشقش پزشکیه، حالا پول دارم شاید نباشه، اصلا خیلی پزشکه، یعنی واقعا تمام شخصیت و زندگیش رو پزشکی بنا شده، خودش همسرش هم پزشکه. خب این آدم، من دو تا از حالا من اونا که دیدم و شنیدم و میشناسم و دارم میگم، بچه هاشون اصلا پزشک تجربی بودن و پزشکی اصلا قبول نشدن، اصلا برای شما نبود. میدونی چرا؟ چون اونا میدونن ته این چیه، خودشون پزشکن. مثلا میدونی چیه به ما میگن؟ که خب اگه پزشکی خوب نیست، چرا بچه پزشکا میره پزشک میشه؟ کی گفته بچه پزشکا پزشک میشه؟ اینطوری نیست. الان من دارم میبینم اساتید خودمون همین دو سال پیشه کهشون بچهش کنکور داد، اصلا نذاش بچهش دوباره کنکور بده، یا اصلا بین الملل رو انتخاب نکرد، میتونست مثلا یه کاری بکنه از نفوذش استفاده، خیلی کارا میتونست بکنه، اصلا بچهشو تحت فشار قرار نداد. اینو دارم واقعا میگم که مطمئن باشین این اتفاقی که داره میفته معنیش اینه که دیگه پزشکی اون چیزی نیست که قبلا میگفتن، چه میدونم اون چیز پر زرق و برق و زیبایی نیست که قبلا میگفتن. اون موقع هم البته به نظرم اشتباه میگفتن، ولی دیگه نیست.
و الان سوشال مدیا خیلی کمک میکنه به نظرم به بچه. حالا زمان ما انقدر مثلا بلاگر پزشکی نداشتیم، بچه خیلی صحبت نمی‌کردن راجع به شرایط پزشکی.
ولی ما مثلا بلایند اومدیم، مثلا همینجوری بلایند. پدر مادر گفتم پزشکی
برو پزشکی. برو پزشکی ببین فلانی پزشکی خوبه.
نه از بچگی هم مثلا چیکاره می‌خوای بشی؟ به تو هم می‌گفتم بگم می‌خوام دکتر بشم. همین دیگه موند دیگه تو ذهنمون موند دیگه، بالاخره ادامه دادیم این رو. حالا ولی واقعا اون موقع که داشتم انتخاب میکردم اصلا نمیتونستم قراره چی کار کنم، اصلا نمیتونستم قراره چه اتفاقی برام بیفته خانم دکتر، اصلا نمیدونستم.
کی میتونست پیش بینی کنه اصلا وضعیت؟ حالا واسه نه قشر پزشک، برای همه متاسفانه بد شده و پزشکی الان شده تارگت همه، ولی الان همه قشنگ دارن میزنن پزشکی اینجوریه، پزشکی اونجوریه. فقط
اگه خوب بود میموندن اینجا پزشکشون ادامه میدادن
نمیرفتن. به خدا
واقعا یه فیلمی من دیدم خیلی قشنگ بود، اسم فیلمش یادم نیست ولی شخصیت اصلیش، اسم فیلم ساعت‌ها فکر میکنم، شخصیت اصلیش میگه که اون روز از خواب بیدار شدم و فکر میکردم عشق از فردا شروع میشه، ولی نمیدونستم همون لحظه هایی که توش داشتم زندگی میکردم همونها عشق و زندگی بود. واقعیت اینه که ممکنه فردایی وجود نداشته باشه، پس سعی کنین زندگی کنین و اینکه با هم خوش اخلاق باشید، با هم اخلاقی باشید، همکارتون رو خراب نکنید پیش همکارهای دیگه و اینکه هوای همو داشته باشید. شرایط خیلی برای هممون بده. حرف آخری.
مرسی، مرسی از قلب بزرگتون، مرسی از مهربونیتون. امیدوارم که هر جا هستی سلامت و موفق باشید.
هم دعا کنید
انشالله. امیدوارم که روزنه امید برای هممون بتابه و شرایط کشورمون هم روز به روز بهتر بشه.
ممنونم ازتون. واقعا خوشحال شدم که تونستم در کنارت باشم تو این پادکست. مواظب خودتون باشید.
افتخار من بود. مرسی. شما همید.
قربونت برم. خداحافظ.
خداحافظ شما. روی خودت سرمایه گذاری کن. بهترین و امن‌ترین سرمایه هر آدمی دانش اونه که با هیچ دزدی و ورشکستگی از بین نمیره.
دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز نمیخواهم. من زاده ایرانم، جز مهر